49 روز تا زمستان. دقایق از 9 شب گذشته این پارادوکس برنامه طنز رادیوی کامبیز استانی که زمستان نیست. سلامت را نمیخوان سر در گریبان مسیحای تیپا خورده رنجو چه خبره؟ همه چی خوبه؟ همه چی رو به راه؟ اصل حالت خوبه؟ خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، اینقدر که این روزگار اینو میگیرم اینو میگیریم به گاهی هم نمیره. اینجوری نیست که همش همیشه بره، همش میره، گاهی به خدا نمیره. البته داستان اینه که در نهایت اگه بخوای خدا وکیلی دو تا چهار تا کنی، در کل در این زندگی به دلایلی واضح همش دلم میگیره،
همش تنم اسیره.
ولی اینجوری نیست که همیشه اسیره، هیچ وقت آزاد نباشه. چی دارم میگم؟ هفته پیش آقا ما رفتیم چلو کبابی ایرانی در همین شهر معظم نیویورک. البته ما چلو کبابی غیر ایرانی که نداریم، برای همین چلو کبابی ایرانی گفتن غلط، اما شما چلو کبابی حساب کن. کلا هم بنده حقیر سراپا تقصیر رو از این تعارفات بی دلیل در روز روشن شب روشن تو این شهر را میرم، هیچ کس نمیگه خرید بچند. تا میرم چلو کبابی، خانومی که لطف میکنه وظیفش سفارش گرفتن هست، با لبخندی گشاده میاد جلو و میگه خوش آمدید آقای حسینی. من میفهمم طرف من شناخت، یک ذوق نهانی میکنم که به کسی نمیگم چون حمله بر خودپرستی میشه، ولی داستان امروز ما این ماجراها نیست. داستان امروز درباره خلق مشترکی است که بین همه این دوستان هست که توی این چلو کبابی ایرانی پیشخدمت هستن یا اصلا کارهای اینجوری میکنن. من جمله خود بنده وقتی زمان دانشجو کار این خدماتی میکردم، همیشه بدون استثنا همه ما یه جمله مشترکی داریم که یک جایی پرت میکنیم. اون خانومم وسط قضا وقتی سر صحبت باز شد، وقتی پرسیدم مهاجرت چطوره، راضی هستی یا نه، جواب داد کار من این نیست، من فلان دانشگاه، من فلان کار، من فلان موقعیت اجتماعی، من فلان هستم، بسیار هستم، این نیستم، این موقتیه. و من هم بدون استثناء در جواب میگم آها. هفته پیشم همین شد و در جواب خانمی که میگفت داره تلاش میکنه فوق لیسانس میکروبیو نوروساینس هوا فضا واسه جنزوبا بگیره، گفتم آها. بعدش هم که اومدیم بیرون به نازگل گفتم آقا این هفته من درباره این حرف بزنم. پرسید درباره چی؟ گفتم این که چرا ما همیشه کارمون این نیست، اصلا کارهای اینجوری کار ما نیست، ما یه موقعیت دیگه همیشه داریم، شما ما رو اینجوری نبین. گفت خب که چی؟ گفتم ببین تو یه سری فرهنگا، گفت مثلا کیا؟ گفتم بهش کیا، ولی اینجا نمیگم که حمله بر فلان بسار نشه. تو یه سری فرهنگا ملت آقا صبح تا شب دارن برای خودشون خانواده‌شون زحمت که عرق می‌ریزن، شب که میرن خونه یه دونه هندونه، یه ماهی تازه، سبزی خوردن، نون داغ و شیرینی تر میگیرن میرن خونه، تا درو باز میکنن دامیزا اولا استو این کازه، بعدش هم تمام شب دسپاسیتو، وقت خوش و ساعت خوش و خوشحال. حالا اگه همون کارو داشته باشیم، اول اینکه اصلا کارمون نیست، بعدش هم که میریم خونه با اوقات تلخی کلید میندازیم در، وقتی یکی از تو خونه داد میزنه اومدی، زیر لب میگیم آره گوره بابای این زندگی، و بدون اینکه چیزی بگیم پیژامه میپوشیم جلوی تلویزیون میشیم اخبار گوش میکنیم و به زمین و زمان پشت میکنیم چیزی لیاقت ماشه چیز نگی. نتیجه چی میشه؟ اینو من نازگل پرسیدم، گفت آقا ببین نگاه کن اینا رو نگو تو برنامه‌ت. گفتم نه ببین نتیجه این میشه که اون شب و در نتیجه زندگی برای ما در امید به این که یه چیز دیگه باشیم و این نباشیم زهرمار میشه. پرسید خب که چی؟ گفتم بابا چرا زندگی نکنیم همش در آرزوی یه چیز دیگه قصه بخوریم، همینه که هست دیگه. حالا آره منم میخوام در بزرگترین ها و بهترین ها و وسطشون زبا باشم، ولی الان که اینه همینه دیگه، باید سعی کنه به کیفیتش اضافه شه، نه اینکه همش همیشه بره، همش میره، گاهی به فره، گاهی ولی به خدا نمیره. نباید بذاریم که بره. نازگل ختم کلام گفت باره بابا الکی خوش، بهم میگه الکی خوش. ولی چرا که نه آقا، اگه میشه الکی هم خوش بود و در همه لحظات احساس بدبختی نکرد، چرا که نه. تیره‌بختی نمیخوایم آقا، نمیخوایم اصلا. من الکی خوش کجاش بده؟ شما جدی جدی غمگین باش ببینم کجای دنیا رو میگیری. اصلا این اسمش بد در رفته، الکی خوشم خوشه دیگه. من ناراضی هستم ولی پشیمان هرگز. اگه اسمش اینه باشه، من همین جوری که هستم، تو همین کاری که میکنم، الکی 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 خوش. شما چطور؟
نه تلهو نه تپیو می وای تو بهر بیامه جاو که پاگو کنورو تو کنه مورنو. No maldiga paya que estamos en paz. No te quiero, no me quiero. Si tú me lo dices yo no te pedí. No me eché en cara que esto lo perdí. Que también a tu vera yo todo lo perdí.
خب برسیم به مشکلات بشریت. خدمت شما عرضم که یه چیز حدود 62.2% دنیا تلویزیون هم خصوصی هم دولتی در کل دنیا. البته این درصد رو من از خودم درآوردم، ولی همانطور که همه میدانیم در ایران ما تلویزیون خصوصی نداریم و شکی نیست که آنچه ما بهش میگیم صدا و سیما، ارگان و بلندگوی یک آدم خاص است. که البته باز بحث امروز ما برای حل مشکلات بشریت این نیست، بلکه مزخرفاتی است که گاهی اوقات از همین صدا و سیما پخش میشه. و این من نیستم که اینو میگم، بلکه تمامی کسانی که به نظر مصرف کننده این آلودگی صوتی تصویر فرنگی هستن هم صداشون در اومده. یعنی اگر شما تا سوم دبستان و خانواده آقای هاشمی اجتماعی خونده باشی، میفهمی که این صدا و سیما برای اجتماع ضرر داره. این هفته من همین جوری نشستم اینجا، کاری نداشتم، گفتم بشینم تلویزیون نگاه کنم، کانال عوض کنم ببینم چه خبره. و برعکس همیشه که قضاوت میکنم در مورد مسائل، این هفته نمیخوام قضاوت کنم، بلکه میگذارم به عهده شما. شما البته چرت گفتم، قضاوت میکنم مثل همیشه، ولی شما هم بکنید. این از این. اول بزنیم کجا؟ شبکه 3.
یه سلسله قضاهایی که معصومین دست روش گذاشتند رو اشاره میکنیم. عدس اشک چشم زیاد میکنه، بعد اولین روییدنی که اقرار به ولایت کرده باد انجام میده، تأکید میکنن زیاد بخورید. اینا رو داریم اینها رو.
اولین روییدنی چه کار کرده؟ شنوندگان عزیز، تلویزیون ما یه جوریه میتونیم بزنیم عقب دوباره پخش. چی؟
اولین روییدنی که اقرار به ولایت کرده باد انجام میده.
هر عقل سلیم و ناسلیم اینو بشنوه میفهمی که اقرار بادمجان حتما درسته و این چیزی که این آیه در صدا و سیما میگه آیه قرآنه و درسته. اقرار به ولایت بادمجان حجته، هر کی قبول نکنه کافر، میره جهنم سرب داغ و اینا. من این کنترل دستم، همین جوری شانسی میزنم یه شبکه دیگه تو همین صدا و سیما. بیا
خناس، این موجودی که قایم موشک بازی
میکنه، خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون.
بله دیگه، میگه اینا جنود شیطانی هن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن و دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه، من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت‌ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس.
من در این که ایشون چه چرت و پرت داره میگه دیگه تأکید نکنم دیگه. تا اینجا کار توضیح نمیخوام بدم. یعنی تا اینجا کار بچه های توی خونه، عزیزان من، فهمیدیم که بادمجان به ولایت اقرار میکنه و صهیونیست‌ها از جن برای نفوذ به سیستم اطلاعاتی استفاده میکنن. من نمیتونم بخندم، من میشستم اینجا تخمه ژاپنی بشکن، همینجوری دارم شبکه ها رو عوض میکنم. شما گوش کن، من میزنم شبکه دیگه، من برم یه چایی بریزم بیام.
شما میدونید آمریکایی‌های خبیث وارد عراق که شده بودن، وارد شهر سامرا شده بودن، از دوستانی که بودن بپرسید، در خونه ها در می زدن، می گفتن مهدی توی این خونه یه؟ فکر می کردن حالا حضرت مهدی توی خانه برن دستگیرش کنن، اونو دنبال امام زمان می گردن دستگیرش کنن.
ببین این شبکه 2 بود فکر کنم، این البته اینا آخوندای اسم و رسم داری نیستن ملت، و شاید بگید که یه سری تهیه کننده کم فهم باعث و بانی این داستان هستن و اصلا اینا معیار نیست. درست میگید، درست میفرمایید، ولی باید عرض کنم که من با اینکه شما درست میگید ولی دارم براتون از همین صدا و سیما آقای مهدوی کنی، یکی از یلان دم و دستگاه که گاهی کل روحانیت رو با یک حرفش تکون میدن میده. همین الان ایشون برنامه داره، بزنم ببینیم چی میگه. این دیگه حتما حرف حساب میزنه دیگه. مهدوی کنی، شبکه فلان.
اینشتین یک چیزی نوشته بودن که اینشتین گفته من مسلمان شدم، شیعه هم شدم، طرفدار امام صادق هم هستم، از کتابای خارجی هم. که اینشتین میگه من وقتی که مسئله معراج پیغمبر اسلام رو شنیدم که پیغمبر معراج کرده رفته و برگشته در خونه تکون میخورده، یک سیری که بیشتر از سیر نور بوده، نوری که هر ثانیه نمیدونم 300 هزار کیلومتر راه میره، پیغمبر زودتر رفته در تکون میخورده، اون چکش در برگشته پیغمبر، همه عوالم هم دیده. این همون حرکت نسبیتیست که اینشتین درک کرده.
بله، آقای مهدوی کنی بودن این حرفا رو میزدن. البته اینجوری نیست که دیگه همش چرت و پرت پخش بشه، هیچ کی چی نگه. در بعضی جاها مثلا مجری تلویزیون دیگه انقدر به فهم و شعورش برمیخوره که میگه آقا چی میگی، اینا حرفا چیه، این حرفا رو از کجا در میاری. یکی از همین مجریان شبکه 3 هست. من میرم اینا دستشویی شما رو باش تنها میذارم.
هر جا خلای روحانی بود، خلای آخون بود، زندانای ما پر شد. هر جا خلای این دو قوم بود ما به بنبست رسیدیم.
متوجه نکته نشدم، یعنی چی؟ یعنی که هر جایی که روحانی حضور ندارن بیشتره،
ما آسیب میبینیم.
یعنی مثلا ما تو قوم زندانی نداریم؟
داریم.
خب
بسترمون نیست.
دارم خرافات پخش میکنم، دست رو حاشیه گذاشتم، اینا دونه آب نمیشه بر ملت، تو سیاست گذاری دخلی نداره، اینجور مزخرفات در آینده مردم تأثیری نداره. حتما درست میفرمایید، این حرفا اجرایی نمیشه. مهم اینه که مسئولان مملکت واقعا حرف صد تا یه قاز نزنن. کاملا درست میفهمید. من الان میزنم شبکه 1، میگن آقای روحانی داره حرف میزنه. من اصلا هیچ جا نمیرم، همین جا نشستم گوش میدم.
این حضور مردم، این شکوه مراسم اربعین برای ما بسیار مهمه. یه پیام جدی داره مراسم اربعین به همه اونهایی میده که نسبت به این منطقه تفکرشون تفکر نادرسته، ناصحیحه، گاهی توطئه آمیزه.
سبک چی شد؟ مردم میرن پای پیاده کربلا، این پیام میده به کشورهای دیگه تفکرشون نسبت به منطقه اصلاح کنن ناصحیح است. آقا من دیگه از این صدا و سیما و از این آدما ناامید شدم و میخوام برم اصلا مسجد پای منبر آقای پناهیان بشینم. واقعا یعنی من ترجیح میدم که اون رسانه اون باشه. یا الله، بفرمایید کفشار کجا بذاریم؟ اینجا به امید حق شما بفرمایید. خواهش میکنم.
خدا میداند و شایده امام یعنی چی. بفرمایید. این که 14 کنگره کاخ کسرا شب میلاد پیغمبر اکرم فرو ریخت، شاید معناش این باشد که رسول من بعد از 14 قرن دین تو در این مملکت حاکم خواهد شد. من همونجا این اومد تو ذهنم، شب میلاد پیامبر گرامی اسلام خدا در جشن تولد پیغمبر مجلی ظهور خمینی را داده است.
من که قضاوت میکنم همه آدم ها رو همیشه، ولی قضاوت این هفته با شما. من زدم بیرون از پای منبر این آقایان و اون تلویزیونم خاموش کردم. این آقا دیگه اصلا حرفی باقی نمیگذاره که ما بزنیم. این کشف شهوده این هفته هم پیامی بود که صدا و سیما این هفته فرستاد که مجبور کرد منو برم ببینم چه خبره، چی دارن پخش میکنن اینا. ما آقای صدا و سیما پیام شما رو گرفتیم. اقرار بادمجان به ولایت ما رو تحت تأثیر قرار داد، ولی من الان چند روز تحت تأثیر بادمجان و اقرارش همینجوری دارم به این فکرم که ای کاش کی این اقرار به ولایت در همون دنیای میوه و سبزیجات و بادمجان باقی میماند. برای اقرار و التزام عملی به ولایت ای کاش شما آقا جان بیخیال آدم ها می شدید، همون یقه بادمجان ها رو می گرفتید. اینم نتیجه اخلاقی از مبحث بادمجان در این هفته. خاموش کن تلویزیون. مهمان این هفته شما با کمال احترام عبدی بهروانفر، موزیسین که البته خودش رو اینجوری
عارف. من عبدالله بهرامفر، متولد 12 تیر 1354 مشهد.
بچه کجای مشهدی هستی؟
من به قول معروف متولد مشهد احمد آباد، ولی از سال اول دوم دبیرستان دیگه رفتیم خیابون بزرگمهر بولوار سجاد.
بچه بالا شهر بودی پس، ما شهرک ابوذر زندگی کردیم اون ور پلیس را. آقا من سال هاست دنبالت میکنم، به نظرم موزیسین منحصر به فردی هستی، از نوع انتخاب هایی که کردی و تأثیراتی که پذیرفتی. خیلی کلی اگه بخوای بگی موسیقی که بهش علاقمند هستی در چه طبق بندی جا میشه و اصلا از چی تأثیر گرفتی ممنون میشه.
موسیقی که مورد علاقم هست و همیشه بوده موسیقی بلوز هست. شاخه‌های مختلف موسیقی بلوز، بلوز راک، فولک بلوز و تردیشنال بلوز که در اون در فعالیت کردم توی این سال‌ها.
آخه شعر فارسی و بلوز، مثلا شعر فارسی و کانتری جور شد، چه جوری جور میشه با هم دیگه؟ شده اصلا؟
حالا من سعی کردم که این کار رو انجام بدم، چون یادگیری منم فقط استادی بود که آقای فریمی خوشقدمی خودش تو این زمینه سالها فعالیت میکرد و این کار کرده بود تا یه حدودی. من دیدم که خب میتونم تو این زمینه بیشتر فعالیت بکنم. البته این خیلی طول کشید برای من خودم این مسئله رو حل کنم.
ببین الان چند تا آلبوم دادی بیرون؟
من مجموعاً 4 تا آلبوم، البته این یکی جدید که پرودوس آلبوم بوده میشه 5.
خب بیا راجع به همین آلبومی که تهیه کنندش بودی صحبت کنیم. هفته پیش در اومد بیرون موسیقی شمال خراسان. بیشتر موزیسین‌های ایرانی، این از اول بپرسم، اول از شرق میان به غرب، تو از غرب رفتی الان به شرق، جریان چیه؟ یعنی تو اول موسیقی غربی کار کردی، الان داری موسیقی شمال خراسان که خیلی دیگه شرقیه تهیه میکنید، جریان چی؟
راستش این برمیگرده به این فضایی که من تو خانواده‌مون بود. بیشتر به من پدرم و برادر بزرگم تحت تاثیر اونا بودم که خب موسیقی غربی رو گوش میکردم، بعدم خودم علاقمند شدم به موسیقی غربی و یادگیریش و اینا. ولی از زمانی که خب سعی کردیم یه سری کارهای تلفیقی انجام بدیم در این زمینه، یک به قول معروف یه تلنگرهای خورد که میشه کارهایی کرد از این تلفیق. ولی بیشتر وقتی بود که من رفتم ارمنستان، کارهای تلفیق اونا رو دیدم و تحت تاثیر اونا قرار گرفتم، با یک آهنگساز ارمنی به نام جان هودیان، ارمنی آمریکایی که اصولا متولد آمریکا بود، خودش ریشش توی ارمنستان بود، صحبت کردم. ایشون آلبومی ضبط کرده بود، من دادم بهش گوش کرد، گفتش که عبدی خب خیلی کارا کردی و اینا، ولی من از آلبومت نمیفهمم از کجایی، از کدوم منطقه‌ای، یعنی از کجای ایران هستی. بعد این تلنگر اصلی بود که برای من بعد از برگشت از ارمنستان با باز راهنمایی یکی از دوستام که به من گفتش که برو دوتار یاد بگیر به این به مناسبت. بعد دوتار یاد گرفتن زمینه شد برام که هم با موسیقی شمال خراسان بیشتر آشنا بشم، بخشی ها عاشقای شمال خراسان، و خودم هم تو این زمینه یه سری فعالیت هایی بکنم. ضبط این آلبوم هم در همین زمینه بود، یعنی یه مجموعی بود که ما از استادم، استاد دوتارم آقای آلموجوغی ضبط کردیم.
راجع به بخشی های ذره صحبت کن، کیا هستن؟
بخشی های شمال خراسان نوازنده های دوتار هستن که در ضمن قصه‌گو هم هستن، در ضمن این که دوتار رو می نوازن و آواز می خونن و ترانه های خراسانی رو نقل می کنن، قصه میگن و در واقع راوی فرهنگ شفایی اون منطقه است.
خب در مورد این آلبوم لطفاً بیشتر توضیح بده، ایدهش از کجا آمد، چی هست اصلا، چه جوری معرفیش میکنی به کسانی که شاید کمتر راجع به موسیقی شمال خراسان اطلاع داشته باشن؟
این در واقع مجموعی هستش از دو بخش که یک بخشش یک سری از مقام‌های شمال خراسان هستش، از جمله تجنیس و شاخطایی و زارنجی. بخش دومش ضبط قصه زهره و طاهر هست که توسط استاد بخشی غلامرضا آلماجوغی ضبط شده که ایشون استاد دوتار خودم هم.
این سیدی که تهیه کردی اگر مردم بخوام برن گوش بدن باید چیکار کنن؟ کجا برن چیکار کنن؟
از طریق پیج شخصی خودم در فیسبوک، دوستانی که خارج از کشور هستن یه لینک سیدی بیبی رو دادم بهشون تهیه کنن از طریق سیدی بیبی. از برای بچه‌ای که در داخل ایران هستن از طریق جیمیل من میتونن فایل‌ها رو دریافت کنن. حساب شخصی استاد آلماجوغی هم دادم که کل این درآمد به حساب شخصی واریز میشه.
سوالی که همیشه بر من مطرح بوده توی این هفته که من موسیقی می‌خواستی بیای تو برنامه، خیلی موسیقی تو رو در حالت متفاوت گوش دادم اینا، موزیسین ایرانی تا 4 تا آکورد یاد میگیرن میخوان برن تو برج میلاد کنسرت بدن، تو خیابون زدی، تو کافه زدی، تو سالن کوچیک بزرگ زدی، تو باغ زدی، نمیدونم کدوم اجرا بهت بیشتر حال داده؟ چه جور اجرایی تو سر شوق میاره بعدش حالت خوبه؟
در شرایط مختلف فرق میکرده، ولی در شرایطی که ایران بودم اجرای کافه‌ای واقعا برای من جذاب بود، بخاطر که مردم از نزدیک میدیدم و حس مردم از نزدیک بهم میرسید و میدونستم اجرای درستی داشته باشم. در واقع این یک جوری هم برمیگرده به همون قضیه یادگیری من از استاد آلماجوغی که برای اینها بر بخشی خیلی مهم بود که این ارتباط نزدیک رو داشته باشن با مردم. من سعی میکردم اینو پیاده کنم در اجرای خودم، این چیزی که یاد میگرفتم سعی میکردم پیاده کنم. کافه بهترین جایی بود که من میتونستم این کار بکنم و داشتم نتیجه میگرفتم.
الان چی کار میکنی؟ لندن میدونم زندگی میکنی، مهاجرت کار درست
والا کاری بود که من انجام دادم، درست و غلطشو نمیدونم چجوری الان میشه بهش نگاه کرد، ولی کاری بود که انجام دادم.
الان چی کار میکنی؟ الان آیا کنسرتی در پیش داری؟ مردم اگه بخوام بیان از نزدیک موزیک تو گوش بدن؟
والا نه، من کنسرت خیلی برنامه کنسرت ندارم، بیشتر برنامه‌ای که اینجا اجرا میکنم به صورت گیگای کوچیک هست و جمعیتی که تو لندن هستش. من به قول معروف از فضایی که در لندن هست و خب تو ایران نداشتیم این فضا رو، من دارم این فضا رو، فضا جدیدی است برام، به نوعی دارم تجربه میکنم، آشنایی با نوازنده های دیگه از کشورهای مختلف و خب یاد گرفتن خودش برای من خیلی مهمه. این یاد گرفتن تدریجی نه به صورت کلاس و مدرسه و اینا.
چرا نمیخوای کنسرت بدی؟
ولی شرایطش نیست، شرایطش چون کنسرت ها رو معمولا کنسرت گذارا برگزار میکنن، این شرایط به وجود نیامده برای من. بیشتر برنامه گیگای کوچیک بوده.
اگه به وجود بیاد میکنه یعنی؟
بله بله.
الان با تمام این اوصاف حالت خوبه؟ روبرای
بله بله.
روحی تو رمانی. ببین من خیلی ممنونم اومدی تو این برنامه، مدت ها بود میخواستم با حرف بزنم. آخر این مصاحبه های این برنامه من یه سوالی از همه میکنم، این که در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
اگه بخوام راستش رو بگم اصلا کلی این قضیه برام مهم نیست.
حسابی مملکت این هفته کیه؟
آدم حسابی مملکت از 2 سال پیش پدرامه که خدمتش رو بدون حاشیه تموم کرد. جالب اینه که من با من دوست دخترش که 6 سال زیر سقف باش زندگی میکردم باور نمیکردم که تموم کنه چه برسه به دیگران. این پیام منم یه جور هدیه است برای پایان خدمتش، پس یه جورایی بارش رو دوشته که پخشش کنی. مرسی.
این برنامه همین الان داره تموم میشه، هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. آره خدا بهتر میدونی که بالاخره درست میشه آقا، یه چیزی میشه دیگه. بزن بیرون، وقت نیست، امروز تمومش کن. من زدم بیرون، کردم کارا رو، الان دارم تمومش میکنم. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتن، برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.
زمستان است.